السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشب 28 مهر ماه 1404 27 ربیع الثانی 1447 20 اکتبر 2025 فقه الاداره، فقه معاصر، فقه روابط انسانی در سازمان، درس 25 ارتباط مدیر و کارمند با خود، تدبیر نفس، اصل اول خوف منفی رو بحث میکنیم. امروز تحلیل آیات نفی کننده خوف هست. مسئله 25 مدیران و کارکنان سازمان باید در هر نوع اقدام تحول آفرین با شجاعت و بدون خوف از موانع آینده و حزن نسبت به ناکامی ها و ضعف های گذشته ورود کنند و وظایف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود رو در چارچوب ولایت ربوبی و عبودیت محضه انجام بدن و مطمئن باشند که موفق به توفیق الهی خواهند شد. شرح مسئله: معلوم شد که خوف به عنوان اصل اول در رابطه مدیر با خود حامل معانی متنوعی است که مورد استنباط موضوعی و حکمی قرار گرفت و فتاوای مناسب افتاء شد و معلوم شد که خوف منفی و منهی هم برای مدیران وجود دارد که باید نفس خود را از آن تخلیه کنند. در این نوبت آیات 15 گانه خوف منفی به نفی جنس رو با تفصیل کامل مورد تفقه قرار میدیم تا متعلقات آن به خوبی تبیین گردد. در هر آیه یک یا دو عامل از عوامل عدم خوف و حزن رو در نفوس انسانها دلالت میکند. راجع به نفی جنس هم گفتن لایست که به صراحت بر نفی فراگیر حکم از جمیع افراد جنس اسم دلالت دارد. مثلا حکم اینجا چیه؟ عدم خوف هست. اون وقت این خوف همه افرادش نفی میشن، یعنی نباید اصلا خوفی داشته باشه، چه در دنیا چه در آخرت و چه خوف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. اتفاقی بیشتر به مدیریت میخوره، چون خوف از نفس که با داشته باشیم. آیات اولیش دیروزم بحث کردیم، حالا امروز یه مقدار 15 تا آیه هست که لا خوف داره. یکیش تبعیت از هدایت ربوبی رو عامل لا خوف میدونه. بقره 38 قل نهبطوا منها جمیعا، این فعل امرین، برید پایین هبوط کنید. فاما یأتینکم منی هدا، اگر آمد شما رو از سمت من هدایی، یا قرآن یا رسول، یعنی مکتب یا رهبر، قانون یا مجری، فمن تبع هدای، پس هر کس تبعیت کند از اون هدای من، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا میگه که تبعیت از هدایت عامل و شرط برای عدم خوفه، یعنی اینکه همینجوری هم لا خوف نیست. مثلا ما اگه سیاست هایی داریم، مأموریت هایی داریم، چشم انداز هایی داریم، این باید تحت هدایت ربوبی باشه و الا خوف وجود خواهد داشت. کسانی خوفی ندارن که برنامه‌هاشون آسمانی است، مثل جمهوری اسلامی مثلا. دوم، ایمان به مبدا و معاد و عمل صالح. بقره 62 فرماید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسایی که ایمان آوردند، کسانی که یهودی هستند، مسیحی هستند، ستاره پرست و صابئین هستند، طرفداران حضرت داوود، ظاهرا تو ساحل دریاها اینا هستند، کسانی که اون بخششون که از هر دینی میخوان باشن ایمان داشته باشن به خدا، به روز آخر، مبدا و معاد و عمل صالح. عمل صالح شامل عمل سازمانی هم میشه، چه بسا مصداق بارزشه فعل سازمانی. کسی که عملش و عمل کردش در چارچوب خدا محوری و آخرت گرایی هست، اینا نباید خوفی داشته باشن، پاداششون رو خدا میده، خوفی هم نداشته. این دوتا آیه مائده 69 هم همون رو میگه. میریم سراغ سوم، اسلام وجه. حالا اینو باید با کمک شما بررسی کنیم. و احسان، بقره 112، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن. بله، کسی که تسلیم کرد روی کردشو، جهتگیریشو لله قرار داد، گفت اسلم تو وجهی لله کما قال بهی ابراهیم، در حالی که این آقا محسن هم هست، یعنی اهل احسانه، کارهای داوطلبانه انجام میده، کارهای زمین مونده رو مثل جهادی ها برمیداره، بهش میگن محسن. فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم. پس کسی که تمام وجه نیتش الهی است، اسلام وجه داره، کاراش هم فقط وظیفه محور نیست، چون احسان خدمت محوره و گره گشایی است، وظیفه مداری نیست. این میگه که مثلا این گوسفند بدون چوپانه ورش داره، این بار زمین مونده، این مرده کسی نداره نماز بخونه، این رو میره تصدی میکنه، تولیت میکنه، میشه محسن. پس این آقا هم خوفی نداشته باشه، چون ما علی المحسنین من سبیل. چهارم، این که انفاق اموال در راه خدا بدون منت و اذیت. بقره 262 فرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این کار اقتصادی است، کسانی که انفاق میکنن، خرج میکنن پولاشونو، تو بانک نگه نمیدارن، تو خونه نگه نمیدارن، دلار و ارز قرار نمیدن، این رو خرج میکنن در راه خدا، آبادانی، پیشرفت. و البته لا یتبعون ما انفقو منن ولا ازن. اگه پدرن به پسرشون منت نمیذارن، اگه همسرن به زنشون منت نمیذارن، من و عزایی نیست. مدیرن به کارمنداشون پاداش میدن. اون انفاقاتی لا خوف رو دنبال داره که آری از هر گونه اذیت و آزار باشه. اینم یکی که چهارم بود. پنجم، انفاق اموال شبان روز آشکار پنهان. اینم دو. بقره 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرًا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. اینم همون حالت داره، منتهی زمان مدیریت زمانش است و روشش است. اون میگه بودجه رو جذب کنید، پول خرج کنید. یکی میگه پول برای خرج کردنه. خرج نکنیم تمام میشه، خرج کنیم که تمام بیشتر میشه. این قانون الهی اینه. میگه گاهی شبانه، گاهی یعنی چهار شیفت، مثل امیرالمومنین تازه شبها میرفت انفاق. مدیر منفقی بود. بعض مقام روزانه است، چاه میکرد. گاهی سری بود، مخفیانه بود، گاهی علانیه بود. اینم لا فوق، لا خوف و لا هم یحزنون. از همینجوری مفت و مجانی لا خوف نیست. لا خوف اثر طبیعیه، کسیست که یه سری وظایف خودش رو به خوبی انجام میده. ینفقون اموالهم. ششم، ایمان و عمل صالح، اقامه نماز و ایتاء زکات. در بقره 277 می‌فرماید که ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایمان، عمل صالح. عمل صالح به نظر بنده بارزترین مصداقش فعل سازمانی است، چون خونه هم هست، کوچه هم هست. ولی اون عملی رو ما میگیم عمل صالح، یعنی عمل مفید و سازنده. سلام، میگفتن عمل صالح از عبد صالح انجام میشه. این صالح یعنی مفید و انسان شایسته هم انجام میده که صالحه. این کسی که عملش صالحه مبتنی بر ایمان هم هست، یعنی قصد قربت میکنه، برای خدا انجام میده. بعد دو مستاق از عمل صالح، اقام الصلات، یعنی مسجد محوری داره. اقامه صلات عبارتون اخرى و کنایی از مسجد محوری است، چون اقامه صلات نوعا در مسجد انجام میگه ربنا لیقیم الصلات، مسجد میسازیم که ابراهیم میگفت علیه السلام. آتا زکات نماد محرومیت زدایی است. پس کسی که ایمان داره، عملش هم شایسته است، کلش، مرکزیت کاراش هم مسجده، و همچنین زکات رو که میگیره میخواد بدهد. بود هدف دادن از نگرفتن. نزا همیشه میگه آتا زکات، ایتا از زکات. این آقا لا خوف. پس لا خوف شرایطی داره. همینجوری هم نیست که بگیم لا خوف علیهم. ما باید یک مقدماتی رو انجام بدیم. هفتمین عامل برای لا خوفی ها شادی مضاعف ناشی از شهادت خود و دیگران. آل عمران 170، فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. شهدا شادن، فرحناکن به سبب آنچه خدا به اونا داده، بهشت داده، رزوان داده، لقاء الله داده. امام خمینی یه روز جمله گفتن، دیدن پاسدارا هم گریه میکردن، گفت شما لایق بهشت نیستید، شما لایق لقاء اللهید و اون بالاتر از بهشته. بهشت که مثل همینجاست، امام اونم لذت داره، زن هست، گوشت هست، میوه هست، ولی شما پاسدارا برای ملاقات با خدا هستید. لذا اینا های های گریه میکردن. خب آدم اینجوری شاید خبر خوبم میده، یستبشرون. گفتیم استبشار به معنای خبر دادن خوب است، منتها فاعل یستبشرون کیه؟ شهدا هستند. بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به کسانی که پاسدارانی که منتظر شهادتن و هنوز به این شهدا ملحق نشدن، شهید زندگی میکنن تا شهید بشن. میگه این نگران نباشید، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. تو این آیه ظهور داره و صراحت داره در چی؟ آقای اکبرزاده، این در چی ظهور داره؟ آقای اکبرزاده تو حضور غیابه. ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که این خوف و حزن، لا خوف مال دنیاست. چون شهید میگه نگران نباشید، نگران خودتون باشید. پس شما هم به خاطر خونی که از ما ریخته شد و دست و پای ما قطع شد، شما نگران آینده اسلام و نظام نباشید. ولا هم یحزنون، نسبت به دست دادن ما هم محزون نباشید، نسبت به آیندهتون هم خائف نباشید. پس این شهادت طلبی، ما باید به قول استاد شهید مطهری شهادت رو تبدیل کنیم یه عامل انرژی بخش. همون کاری که معمولا رهبری در پیام ها میگن، میگن این جایزه بود داده شد. امام میگفتن رجایی و باهنر در اعلی علیینن، ما اینجا گرفتاریم. یعنی میگفتن که اون عامل درست است. هشتمین عامل لا خوف چیه؟ ایمان و اصلاحگری است. انعام 48، ما داریم اثبات میکنیم از آیات قرآن و استظهار میکنیم که چی؟ لا خوف شرایطی داره، ولی آدمایی که این شرایط ندارن دائم هم در خوفن. سرمایه دارم که باشن هم میگن کی برد کی خورد، چقدر زیاد شد چقدر کم شد، نگران وارث و سارق و نگران ضرر و خسارت و. ولی آدمایی که اهل شهادتن، ارتباط با شهدا دارن، اینا همیشه لا خوفن. حالا انعام 48 میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما اصلا رسولان و مأمورانمون رو نفرستادیم مگر با دو مأموریت، مبشر باشن، مردم رو شادی بدن به بهشت و پیروزی و رفاه و آینده روشن، و منذرین باشن که اگه کمکاری و ترک فعل کنید به جایی نمیرسید. خب حالا اگه کسی اومد ایمان آورد به پیام‌های و رسالت‌های این بزرگوارا، نه تنها ایمان آورد، اصلحه. این اصلحه هم شامل عمل صالح میشه، هم شامل نیت صالح میشه، هم شامل نسل صالح میشه. اصلحه یعنی این که نیروی انسانی خوب و شایسته تربیت کرد، فکرشو درست کرد، رفتارشو اصلاح کرد. این میشه چی؟ لا خوفون، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این آقایون هیچ نگران نباشن از آینده، اهل تحول باشید، حرکت کنید، چون شما قصد اصلاح دارید، قصد افساد که ندارید. حالا یه شکستی هم خوردید باز جلو میرید. این تمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله، یه ضربه خوردید یه ضربه زدید، چرا نگران میشید؟ نهم، تقوا و اصلاحگری در چارچوب آموزه‌های رسول. این کدوم آیه است؟ آیه 35 اعراف. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دیگه کلا بشر رو صدا میزنه، میگه اما یأتینکم رسل منکم، اگر آمدند پیش شما پیام رسانانی که اونا از خودتونن، بشرن، نه جنن، نه ملکن، از خودتونن، جنس خودتون هستن. مثلا الان یه انقلاب اسلامی یه پیامی داره، خب گوش کنید، دارن گوش میدن. دیروز تو آمریکا انقلاب اسلامی شد، برنده شاه، گفتم مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، منظور شاه ترامپ بود، محمد رضا شاه که دیگه، به رضا شاه فعلی هم که همهشون اجماع هست میگه منگول. تنها اجماعی که ظاهرا در طول تاریخ حاصل شده، اجماع محصل، اینه که ایشون منگوله. پس ببینید بنی آدم داره گوش میده به حرف رهبر معظم، به حرف انقلاب. یقصون، نه قصه میگن، قصه به معنای این پیاپی هست، قصه علیه القصص، قصیه یعنی تعقیبش کن، یعنی به پیام های پیاپی که اینطور نیست یه سال بگن دوباره سال بعد بیان، هر وقت پیچ رادیو رو باز کنید میبینید میگن، رسانه ها میگن. اگر اتقا، کسی که تقوا داشته باشه، تقوا یعنی مراقبت از عمل طبق قانون، آیا این کاری که من کردم حرام بود یا مکروه بود یا مستحب بود یا واجب بود. کسی که حواسشه که این کار، این اقدام و این فعل سازمانی قانونمنده و اصلحه، اصلحه رو که الان خوندیم یعنی چی؟ یعنی عمل صالح، نیت صالح، نیروی صالح و شایسته. من به نظرم شما بنویسید زیرش یعنی شایسته سالاری را مراعات کرد. چون صلاحیت یعنی شایستگی، اسلحه یعنی شایسته سالاری را مراعات کرد، هم در عمل عمل صالح، هم در عبد عبد صالح. اینا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. سلام علیکم. پس ببینید این چندمی شد، نهمی. دهمی رو من گفتم، ببینم آقای اللهیری چون ذوق خوبی دارن چه اصطلاحی رو جایگزین میکنن. دیشب خیلی روش فکر میکردم، سحر اعراف نوشتم استضعاف حقیقی. کسانی که واقعا مستضعفن، در بلوک مستضعفینن در مقابل مستکبرین. اعراف 49، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمت. به مستکبرین روز قیامت میگن اینا همونایی هستند که شما عدد اینا رو حساب نمیکردید. گفتید اینا دیگه کیان؟ یمنی ها خیلی کوچولو هستند، مثلا آفریقایی ها خیلی مثلا رنگشون اینجوریه، اون یکی اینجوریه. اینا رو لا ینالهم الله برحمت، یعنی خدا رحمت خودش رو به اونها نمیرسونه، کنایه از اینه که اونا عددی نیستن. بعد تازه قسم هم میخوردید. گفت ما با اینا به جنگیم، اینا مثلا رقیب ما هستن، ما به لج شما میگیم ادخل الجنه، به همینا میگیم برید بهشت که اینا غصه بخورن. میگه آقا اینا جلو رفتن ما عقب موندیم. و این ادخلوها کیا هستن؟ همون مستضعفینی هستن مثل یمنی ها، ریز میزه ولی شجاع و قوی. دیروز که میگه عجب رئیس ارتششون جوانه، شهید شد، اون یکی اومد جوانتر از اون یکی. این مدانیه، اون نمیدونم غماری بود چی بود. بعد ما اینا رو حساب نمی کنیم، میگیم اینا کی هن چی هن. شما همش میدید با اینا رابطه برقرار میکنید. یه زمانی ما رو متهم میکردن تو سیاست خارجی، شما یا تو آفریقایید یا تو کشورهای فقیر آمریکای جنوبی هستید، چرا اروپا مثلا نمیرید؟ روز قیامت که میشه میگه اتفاقا اینا میافتن جلو، شما که پرستیج برای خودتون فرض میکردید لطفا برید کنار. به کیا؟ بله میگه منگول. حتی ما الان یه اجماع گفتیم که اجماع شده که رضا پهلوی منگول حقیقی است. قبلا میگفتم بله. خب اینم یه دسته مستضعفینی که روز قیامت خوفی برشون نیست، یعنی خوف از عذاب ندارن. این آیه ویژه آخرته. البته ما دیروز گفتیم از اطلاقش چی استفاده میکنیم، دنیا را میگیم، میگیم که اینا نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم خوفی ندارن. این کشدار بوده خوفشون، عدم خوفشون تا اینجا. یازدهم، ولایت پذیری از خدا. یونس 62، این کلیدی ترین آیه اولیاء الله هست. الا، این یه اعلامیه است، الا اعلامیه عمومی است. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همانا آگاه باشید که دوستان خدا خوفی ندارن، حزنی هم ندارن. اولیاء الله یعنی کسانی هستن که تولی کردن به ولایت خدا. ما میگیم تولی تبری. تولی یعنی ولایت خدا رو، ولایت فقیه رو، ولایت رسول رو بپذیریم. اینا میشن اولیاء الله. یعنی کسانی که در نظام ولایی زیست می کنند، زیست سیاسی، زیست اقتصادی، اینا لا خوفان علیهم، اینا پیروزن، چه شهید بشن چه نظام تشکیل بدن. همین که در گفتن یکی اومد پیش امام هادی علیه السلام گفت دعا کنید من برم بهشت، امام فرمودن من دعا میکنم از بهشت بیرون نری. گفت میگه من تو بهشتم. گفت شما در بهشت ولایت ما هستید، از این نری بیرون، چون تا بری بیرون استرس شروع میشه، ولی تا هستی نگران نیستی، قطعه قطعه بشی میگه ما پیروزیم. اینم ولایت پذیری. دوازدهم، التزام به ربوبیت الهی و استقامت در آن. فصلت سی، آیه معروفی که همه بلدیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. این ربوبیت خدا رو قبول کنیم. ربوبیت یعنی مدیریت، این جزء سرمایه های فقه الاداره است. ربوبیت یعنی مدیریت، رب یعنی مدیر، این کلید اصلی ماست. کسی که گفت رب ما خداست، یعنی رب ما، اداره کننده ما، مدبر ما خداست. نگفت در عقیده و در زندگیش تأثیری نداشته باشه، بلکه ثم استقام، استقامت کرد، گفت من با همین مدیر ادامه میدم، تو همین سازمان او ادامه میدم. چنین افرادی تتنزل علیهم الملائکه، الا تخافوا الا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اینجا دیگه به شکل ویژه موقع شهادت میان ملائکه بالا سرشون میگن خوف نداشته باشید، حزنی هم نداشته باشید، شما بهشتی هستید. گفت بهشتی، تو لایق بهشتی. ما ایشون رو تشییع جنازه میکردیم میگفتیم بهشتی، تو لایق بهشتی. پس ببینید، ما مدیری ربوبیت خدا رو قبول داریم، آیه قبلی هم که میگه ولایتش رو قبول داریم، مرد میدانیم، رو عهد بستیم نشکستیم. طبیعتاً تتنزل علیهم الملائکه، شب قدرم نه، شب قتل، یعنی قتل خود آدم، یا موقع سختی تو زندان تو سیاهچال میان میگن نگران نباش، وضعت خوبه. احقاف 13 هم همونو میگه. میریم 13 هم، عبودیت و عبادت. زخرف 68، یا عباده، این یا عباده یعنی چی؟ یا عبادی. لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. اینم ویژه آخرته. میگه شمایی که در دنیا عبودیت داشتید، امام صادق فرمود عبودیت جوهرتون کنهوها الربوبیه، کسی که عبد هست از ربوبیت الهی بهرمند میشه و قدرت مدیریت خارق‌العاده‌ای پیدا میکنه، مثل امام خمینی میشه، همه چی رو عوض میکنه. هرچی عبودیت بالاتر، قدرت مدیریت بیشتر. اینا خوفی ندارند و حزنی هم ندارند. جمع‌بندی کنیم، چند تا آیه شد آقای کاویانی؟ 15 تا آیه شد، دو تاش تکراری بود، شد 13. نفیه، یه جمع‌بندی کردیم، نفیه هر گونه خوف از آینده، چون نفیه جنس چی بود؟ گفتش که نفی میکنه یه حکمی رو از افراد یه جنس. این نفی هر گونه خوف از آینده و حزن از گذشته. 47 سال تحریم بودیم، حزنی نداریم، در آینده ممکنه جنگ بشه، خوفی نداریم، چون ما سیستممون و محاسبات ما صحیحه. این نفی در نفوس مدیران مشروط است به شرایط ذیل، یعنی عدم خوف از چالش‌های آینده در مدیر تحولگرا. بعضی مدیرا دیگه آش رو به هم میزنن، یعنی وضع موجود رو حفظ میکنن. بعضی مدیرا تحول ایجاد میکنن. ما مدیری که فقط میاد خدمت میکنه و میره که فایده نداره، باید جامعه رو ببره جلو. لذا اگه مدیری تحولگرا هست، اثریست. این ببینید، این لا خوف اثر چیه آقای اللهیاری؟ اثر چیست؟ اثر این 13 تاست. یعنی این 13 تا رو داشته باشید، اثرش لا خوفه. اثری است که بر امور ذیل مترتب میشه. یک، تبعیت از هدایت ربوبی. همونایی که خوندیم، ما اومدیم بسته‌بندیش کردیم، یه دسته‌بندی اومدیم، اون از اعتقادی شروع کردیم وارد عمل شدیم. یک، تبعیت از هدایت ربوبی. دو، ولایت پذیری. سه، التزام به ربوبیت الهی و استقامت در آن، که دوبار تکرار، این دو یعنی دوبار تکرار شد. چهار، عبودیت و عبادت. عبادت جمعش میشه عابد. عبادت عابد، فاعلش عابده، ولی عبودیت فاعلش چیه؟ عبده. عبد با عابد فرقش چیست؟ عابد نمازش سر وقت میخونه، ولی عبد 24 ساعت در خدمت خداست، میشه عبد. و عبد رب میشه، عبده و رسوله. پس عبودیت و عبادت. پنج، ایمان به مبدأ و معاد و عمل صالح. شش، ایمان و اصلاح. هفت، تقوا و اصلاح. ما امروز دوتا واژه رو یاد گرفتیم، میخوایم به جهان مدیریت عرضه کنیم. او چیه؟ اصلحه. اصلحه یک اسم عامیست، شامل هم کادر انسانی صالح، خودم شایسته، دیگران هم شایسته میکنم. دو، عملم هم صالحه، کارام هم باقیات صالحاته، یعنی کارهاییست که ماندگاره، نه مثل رگباریست که میاد و میره. پس کلمه اصلاحگری خیلی کلمه تو مدیریت. ما یه اصطلاحی رو گفتیم چی؟ شایسته سالاری، شایستگی. هشتم، استضعاف. نهم، اسلام وجه. اسلام وجه یعنی چی؟ جهتگیری، تسلیم در مقابل خدا. و احسان، کارای داوطلبانه رو میگیم احسان. اوجش مدیریت جهادی است. دهم، ایمان و عمل صالح. اقامه نماز، ایتاء زکات. یازدهم، انفاق اموال در راه خدا بدون منت و اذیت. دوازدهم، انفاق اموال شبانه روز آشکار و پنهان. و سیزدهم، شادی مضاعف ناشی از شهادت خود و دیگران. حالا یه نفر میگه چرا ما اینو گوشیم سیزدهم؟ چون آخر ختم شهادت بشه. یه آقای گفتیم خیلی خسته میشه، گفت استراحت بعد از شهادت. همدانی هم بود دوست ما. تحلیل نهایی. و اگر ابعاد اقتصادی، سیاسی، اقتصادی فوق، اگه دقت فرمودید بعضیش اقتصادی بود، بعضیش سیاسی بود، بعضیش اعتقادی بود، تحت ولایت و ربوبیت الهی هم باشه، تو هم با عبودیت مطلقه هم باشه، خوف از حوادث و بحرانهای آینده از نفس زائل می شود، علاوه که نسبت به حوادث گذشته و خسارات و مافات حزن و اندوهی باقی نمی ماند. همه جا آوار شد، همه آواره شدن، خب باش مثل غزه، نتیجه شو ببین چیه. حزنی نداریم، ما رأیت الا جمیلا. این از خصلت اولیاء الهی است که مدیرانی با ایمانند که با انگیزه عالی به کار خدمت اشتغال پیدا می کنند، با شجاعت به مقابله حوادث می روند، بودجه ها را در ردیف شرعیش صرف و جذب می کنند، ینفقون. اهل شهادت هست، 13 بود، عاقبت از آن آنهاست، ولو دیگران آنها را به حساب نیاورند. گفت تزدری اعیانهم، اعیانهم یعنی شما اینا رو ریز میبینید. تو سوره هود تفقه آیه 32 یونس، ببینید اینو شما قبول دارید چون اصلش اینجاست. آیه 32 یونس تو این 15 تا اصل بود، مثل دور میدرخشید. چی بود؟ ان اولیاء الله لا خوف، خوف و حزن رو ویژه اولیاء الله. آیه 68 زخرف مخصوص عباد الله میدونه و اطلاق و عموم آیات 11 گانه دیگه خصوصیات اولیاء و عباد الله رو در تدابیر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حکمرانی بیان میکنند. ببینید میگه اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم چی؟ از خدا سوال میکنیم اولیاء الله کیان؟ میگه همونایی که لا خوفون علیهم هستن، طبعا اونا تو این منو هستن، تو این لیستن. کیان؟ ینفقون، شهادت، اسلحه. پس ما از این لا خوف کلیدیست میتونیم همه مدیران رو با این شرایط بیاریم تو لیست اولیاء الله، یعنی کسانی که نزدیکن به خدا. چه اشکال داره آدم، بعضی مدیران خیلی عالی هستند، کارمندام همینطورن. حاصل این جمع نشون میده که اولیاء الله و عباد الله که خوف و حزن از اونها نفی شده، مقید و مخصوص و مبین هستند به خصوصیات مذکوره: انفاقگران، احسانگران، شهادت طلبان، همینجور بشمارید برین جلو، اصلاحگران. حالا کیم اینا توضیح بدید آقای الله، چطور میشه اینا رو از اولیاء الله حساب کرد؟ با چه رمزی؟ یعنی اولیاء الله لا خوفون. خب سوال، اولیاء الله کیان؟ هر کی لا خوفه میشه اولیاء الله دیگه. خب اینا کیا بودن؟ اینا همهشون لا خوف بودن دیگه. پس به طور طبیعی، پس نگران نباشیم که اولیاء الله فقط پیغمبرها هستن، نه ما میتونیم باشیم.
این مجموعه اینو باید جمع باشه توی ولی الله.
بله؟
مجموعه 11 تا 12 تا تو ولی الله جمع باشه؟
نه، هر کدومش هست، ولی چه بهتر که همش. یه مدیر ایدئال چه مدیری است؟ اصلاحگره، دو احسانیه، یعنی داوطلبی هم هست، سه عاشق شهادت، چهار جهادیه، پنج بودجه ها رو هم خوب مصرف میکنه، 24 ساعت سرن علانیه. اگه با هم باشه دیگه بهتر. حالا بعضی ها تو اقتصاد فعالن، بعضی ها تو رزمندگی فعالن، هست. حالا سپاه که همه جا فعاله، خاتم الانبیا، خاتم الاوصیا، خاتم الانبیاش که سازندگی است، خاتم الاوصیاش هم که نرم افزاری است و سایر موارد. پس هر مدیر این دقت کنید، پس هر مدیری و کارمندی اگر در رفتار سازمانی خود، این رفتار سازمانی کلید واژه‌ای است که ما از پارسال شروع کردیم، مدیریت رفتار سازمانی، نه همه رفتاریه، این خصوصیات رو مراعات کنه، کدوما شهادت خواهی و احسانگری و اصلاحگری و اینا مراعات کنه، در زمره یک عباد دو اولیاء خدا قرار میگیره که خوف و حزن از نفوس آنها نفی گردیده و نیز از اطلاق آیه سوره یونس ظاهر میشه که عدم خوف و حزن شامل دنیا و آخرت با همه، مخصوص آخرت نیست. یعنی مدیران در اقدامات تحولی در سازمان مطبوع خود نباید خوف از مخالفت‌های آینده و حزن نسبت به ناکامی‌های گذشته داشته باشه. مثل یه تیم فوتبال میگه ما همه شکست خوردیم، پس دیگه هیچی، میگه نه اون حزن نداشته باش، ممکنه فردا هم گل بخوریم، میگه نه خوف تو آماده باش، برو تو میدون بسم الله بگو، گذشته اون بر، آینده اون بر، برو جلو. البته همینان انشاءالله در آخرت هم خوف و حزنی در بارگاه ربوبی ندارند و اخبار باب هم معید هستند که در نوبت بعد مورد تفقه قرار میرند. 10 حدیث بود دیگه، من گفتم امروز بیارم، میدونستم نمیرسیم. فردا اون احادیث رو هم بررسی میکنیم که بخشش مستقیم میخوره به مدیران. فتحصل فتوای نهایی، مدیران و کارکنان سازمان باید در هر نوع اقدام تحول آفرین با شجاعت ورود کنند، وظایف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خود رو در چارچوب ولایت ربوبی و عبودیت محضه انجام دهند، مطمئن باشند که موفق به توفیق الهی خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در خدمت آقای متحد، معمولا ایشون ختام مسک رو، اینم خدمت شما
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و همه حاضرین و حاضرین آنلاین. انشاءالله که خسته نباشید، بحث بسیار عالی از امروز همش به قولی از چشم سار قرآن نوشیدیم الحمدلله. و واقعا نکته که راجب استضعاف بود، خیلی من تو فکر رفتم که ما چجور سرمست دنیا میشیم و میگن اولین گروهی هم که وارد بهشت میشن این فقرا و رنج کشیده هستن، که خدا میگه امروز میخوام بهتون جایگاهتون نشون بدم. و این نکته بسیار مثلا مهمه که در واقع اینها خیلی سختی و رنج میکشن تو دنیا. حتی دیگران آیه میفرمود که اشاره کردید، گفتید این به معنای اینه که هیچ حسابشون نمیکنن، حالا عبارتش یادم رفت، لم ینال و رحمتن یه چیز اینطوری بود، اینجوری که اونا هیچ حسابشون نمیکنن. آره، یعنی تو سوره یاسین هم هست، میگه این ثروتمندا میگن اگه خدا میخواست به شما میداد. یعنی اینقدر سرمست میشن که فکر میکنن که همه چیز این دنیا مثلا نظر رحمت خدا هم با اینا هست مثلا، و قیامت اینا رنج کشیده های پابرهنه هایی که واقعا ایمان داشتن اولین گروه وارد بهشت میشن. و این خیلی دلداری مهمی که لا خوفون، هیچ خوفی نداشته باشه از این رنجایی که دارید تحمل میکنید، و در واقع آماده میکنه برای جهاد، برای تحمل سختی ها. این در واقع ممنونیم که اینا رو آشنا کردید ما رو، خدا خیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این در مورد این بحث خوف که فرمایش کردین، شاید از دو دیدگاه بشه نگاه کرد. یکی این که خب مثلا بحث فتواییه که مدیر نباید خائف باشه، اما به نظر میاد این آیات حالا 15 گانه اگه اشتباه نکنم، شاید میخواد به یه نکته هم اشاره بکنه که کسی که اگر مدیری دیدید که خوف نداره، یعنی این صفات درش شکل گرفته، یعنی این خوف مدیر خلاف اون شاید مبنای مدیریت اسلامی نباشه. چرا؟ ما چون وقتی میبینیم که مثلا توی یک جای خطیری قرار میگیره یه مدیری، خب ممکنه برحال بترسه. خوف یه چیز درونیه، اینطور نیست که بگیم که آقا اگه ترسید پس این مدیر جای اشتباهی قرار گرفته. چون مثلا میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، کسی که به مقام ولایت الهی رسید خود به خود این لا خوف میشه، نه اینکه باید لا خوف بشه، یعنی ولی الله حرام است لا خوف بشود. میگم شاید از این دیدگاه هم بشه این به این نگاه کرد، تکوینا ایجاد میشه این عدم خوف. میشه والله من نترسم، میشه والله من نترسم، به خاطر این درجات متفاوته. مثلا یکی مثل امام اینطور میگه، شاید خیلی باشن که نه یه جاهایی نترسم ولی یه جاهایی واقعا بترسم.
اول میترسید،
یا فرض کنید که میخواید ماشین اسب سوار شد، ولی وقتی یاد گرفتید دیگه نمیترسید. یه رزمنده میگه من عملیات اول که شرکت کردم این کمرم سیخ میکشه ترس، میگه عملیات دوم کمتر شد، میگه الان تیر همجور اینجا رد میشه، من اصلا ترسی ندارم. اون اولیش طبیعیه، ولی این لا خوف یه بحث بالاتری داره. میگه در اقدامات مهم، مخصوصا تحول آفرین، شما نباید از چالش ها نگران باشید. البته مشروطه، مشروط به چی بود؟ به همین ویژگی ها، مشروط به اینکه اسلحه، احسنه و سایر موارد. ولی اگه کسی نه اصلاحگره، نه احسانگره، نه جهادگره، هیچ کدوم از اینا نیست، این نمیتونیم بگیم که دیگه خوف نداشته باشه. اتفاقا باید خوفش هم داشته باشه، هم تکوینن داره، تشریعن هم چه بسا باید احتیاط کنه، چون بدون گدار داره میره تو آب. گدار یعنی جلیغزه، میگو بیگدار با آب زد، خب این بیگدار با آب زد میره غرق میشه، باید با گدار رفت. گدار ما ایناست، یعنی بودجه ها رو درست از جای صحیح بگیریم، در جای صحیح هم صرف کنیم، اهل کارهای داوطلبانه باشیم، یعنی اینطور نباشه هرچی به اون دستور دادن بگیم الان این ارباب رجوع اومده هیچ صندلی مونده، هیچ کی نیست بهش برسه، خودم میرم بهش میرسم، حالا چون همکارم نیومده بره فردا بیاد، نه خودم راه میندازم، این میشه احسان. لذا یه خوف اولیه داریم که طبیعیه و کم کم زائل میشه، این منفی هم اصلا نیست، ولی وقتی که آدم مقدمات رو فراهم کرد، مهارت ها رو داره، امکاناتش هم تشخیص کرده، چرا کار بزرگ نکنه؟ ما دیروز این رو مفصل بحث کردیم. خب خیلی ممنون آقای اکبر، شما فرمایش نداشتید؟
نه
آقای سجادی و اللهیاری، نکته انشاءالله موفق معید بشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.